ساعت 13:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. شتاب کمک رسانی به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان با اعزام امدادگران استانهای اصفهان، فارس و یزد. راه اندازی کانال‌های ارائه محتوای مجازی سامانه همراه در زمینه‌های آموزش‌های پیش از ازدواج، مشاوره ازدواج و خانواده. و تصفیه پساب‌های صنعتی با روش اکسایش الکتریکی پلاسما با تلاش دانش‌بنیان‌ها. با این روش فلزات سنگین موجود در پساب صنایع تا 80% حذف می‌شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 13:30 دقیقه از رادیو جوان خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. ادامه امداد رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان شتاب بیشتری گرفته است. مدیر عامل هلال احمر استان سیستان و بلوچستان گفت علاوه بر امدادگران هلال احمر استان، گروه‌های امدادی از اصفهان، فارس و یزد هم به مردم خدمت رسانی می‌کنند. آقای سجادی:
تا کنون 159 روستا بحث امداد رسانی و ارزیابیش انجام شده. 6377 خانوار رو عزیزانمون از نجاتگرانی که از استانهای فارس، یزد و کرمان خدمتشون هستیم موارد امداد رسانیشون رو انجام دادن. فضاهایی که از لحاظ زمینی بحث امداد رسانیشون رو بتونه انجام بدی توسط خودروهای عملیاتی و کمکدار جمعیت هلال احمر در حال امداد رسانیشون هستیم. بعضی از فضاها رو از طریق قایق‌های جیمینی جمعیت هلال احمر کارش انجام میدیم و بعضی از مناطق که صعب العبور هستن و بحث بر بازدید و یا بحث امداد رسانی زمینی رو نداریم، از طریق بالگردهای جمعیت هلال احمر کارش رو داریم انجام میدیم.
مدیر کل دفتر صنایع هوایی وزارت سمت از طراحی و تولید هواپیماهای تفریحی آموزشی در کشور خبر داد. به گفته آقای مازدی، وزارت سمت از تولید کنندگان در این بخش حمایت می کند.
تقریبا حدود 220 فروند هواپیمای تفریحی آموزشی در کشور داریم که مورد ثبت سازمان هواپیمای کشوری هستند. هم برای موضوعات تفریحی استفاده میشه و هم برای بخش آموزشی. ما هم از تولید کنندگان هواپیماهای تفریحی آموزشی اصطلاحاً حمایت میکنیم و هم از کسانی که در این مجموعه تو بخش صنعتی و تعمیر و نگهداری و تامین قطعاتشون فعالیت میکنن. و هم شرکت های توانمند داخلی داریم که مورد تایید سازمان هستن، سازمان عرض میکنم سازمان هواپیمای کشوری، و از سازمان هواپیمای کشوری دفتر طراحی دارن، اصطلاحاً دی او ای دارن و مجوز تولید پی او ای دارن و محصولاتشون تولید میشه و به آموزشگاه‌های خلبانی یا به افرادی که متقاضی هستن فروخته شده و الان هم پرواز میکنن.
کانال‌های ارائه محتوای مجازی سامانه همراه در زمینه‌های آموزش‌های پیش از ازدواج، مشاوره ازدواج و خانواده راه‌اندازی شد. وزارت ورزش و جوانان سامانه همراه را سال گذشته راه‌اندازی کرده بود. در سال جدید کانال‌های ارائه محتوای مجازی سامانه همراه در برخی سکوها از جمله بله، ایتا، روبیکا و آپارات راه‌اندازی شده است که کاربران و علاقه‌مندان می‌توانند با عضویت در آنها از خدمات این سامانه مطلع و همچنین از آموزش‌ها و پیام‌های مشاورین ازدواج و خانواده بهره‌مند شوند. محققان یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق شدند نشانگر انتقال ژن با پایه کربنی تولید کنند. ساخت این نشانگر پیش از این در انحصار امریکا بوده و حالا با 1/3 قیمت نمونه خارجی بومی سازی شده است. به گفته محققان، کارکرد این محصول انتقال محتوای ژنتیکی به درون سلول در محیط آزمایشگاهی است. از این نشانگرها در حوزه کشت سلول و فناوری نانو و انتقال ژن استفاده می‌شود. این نشانگرها در مقایسه با نمونه‌های پایه چربی سرعت ردیابی بالاتری دارند. رصدهای میدانی نشان می‌دهد در برخی بیمارستان‌ها در تاریخ‌های تقویمی خاص آمار تولد افزایش پیدا کرده. رئیس اداره سلامت مادران و نوزادان وزارت بهداشت گفته برخی زایمان‌های زودرس به دلیل تاریخ تولد خاص موجب مرگ نوزاد می‌شود.
تازه متولدن.
اومده داداش بشه برای خواهرش.
حس خیلی قشنگیه مادر شدن.
مسلماً که فکر میکنم دیگه حس بهتر از حس پدر شدن اصلا واسه هر مردی هیچ حسی بهتر از این وجود نداشته باشه.
سر وقت متولد شده بودن اما کمی آن طرفتر در برخی بیمارستان‌های پایتخت صف بسته بودن برای ردیف شدن شماره های شناسنامه ایشان.
روند یکی دو سه فردان که دو دو سه فردان
که دو سه سه سه
سه سه که دیگه خیلی برده
ما چون تولد مامانش یکی دو اود برای همین
یکی دو 1403 بعد 7-8 تا زایمان امروز داشتیم.
اما دکترها میگوین ردیف شدن شماره ها نظم و قلب مغزشان را به هم میریزد. صادقی متخصص زنان و زایمان:
1-2-1403 3-3-1403 با این تاریخ ها قبول کردند که نوزادشون دچار عوارض قلبی، تنفسی، گوارشی و ذهنی بشه.
فروزان نژاد متخصص کودکان:
مشکلات یادگیری، مشکلات طیف اوتیسم یا بیشفعالی، انواع مشکلات تکاملی رو ممکنه در آینده اختلالات یادگیری همینطور پیدا بکنه.
نسخه وزارت بهداشت ذره بین گذاشتن روی آمار تولد بیمارستان هاست، آن هم در تاریخ هایی با شماره های ردیف یا به اصطلاح روند و لاکچری. تاولی رئیس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت:
همه بیمارستان ها موظفند این مسئله رو کنترل کنند، از یه مقداری نسبت به روزهای دیگه افزایش پیدا نکنه و این توی رصد ما و توی پایش و ارزشیابی این بیمارستان ها حتما تأثیر خواهد گذاشت.
وزارت بهداشت اعلام کرده بیمارستان هایی که آمار سزارینشان در تاریخ های خاص بیشتر باشد تذکر می گیرند و در صورت تکرار از درجه اعتبار بیمارستان کم می شود. هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با استفاده از روش اکسایش الکتریکی پلاسما پسابهای صنعتی و شیرابه زباله را تصفیه کنند. با استفاده از این روش فلزات سنگین موجود در پساب صنایع تا 80% حذف می شوند.
شیرابه زباله ها و اکثر پسابهای صنعتی حاوی مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست به ویژه نیترات ها و فلزات سنگین است. به همین دلیل باید قبل از رهاسازی در طبیعت تصفیه شود. غلظت بالا و وجود همزمان چندین آلاینده در این پسابها عملیات تصفیه آنها را به فرایندی پیچیده تبدیل کرده. اما متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به ارائه روشی نوین برای تصفیه این نوع پسابها شدند. عبداللهی، مدیر پروژه شرکت دانش بنیان:
سیستم الکترواکسیداسیون پلاسمایی هستش. اساس کار این سیستم بر اساس تخلیه الکتریکی می باشه. این تخلیه الکتریکی باعث ایجاد رادیکال های آزاد و ایجاد حباب های توی آب یا پساب میشه که خود این رادیکال های آزاد باعث میشه که اون مواد شیمیایی حل شده توی آب به صورت اکسید از آب جدا بشن و به صورت رسوب یا لجن تهنشین بشن.
فرآیندی که نسبت به روش‌های مرسوم مزیت‌های متعددی داره.
نیاز به هیچ فیلتراسیون یا ماده شیمیایی اضافه نداره. این سیستم تنها از طریق انرژی الکتریکی کار میکنه. این سیستم تمامی قطعاتش و راکتورهای پلاسمایش قابلیت جابجایی دارن و نیاز به هیچ سازه ثابت یا بتونی نداره. همچنین کاهش فلزات سنگین توی این روش حدود 80% در حالی که توی روش‌های متداول دیگه که استفاده میشه این کاهش نهایتاً به 40-50% میرسه.
روشی بروز برای تصفیه پساب در دنیا که با یک دهه تحقیق و توسعه در کشور بومی سازی شده. عادل موحدی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
امریکا و روسیه، برای خصوص روسیه، پیشتازه توی این تکنولوژی و جواب خیلی خوبی از این تکنولوژی گرفته. تکنولوژی ما نسبت به اونا چیزی کم بود، نداره. چیزی نزدیک 10 سال ما روی محصول کار کردیم. تونستیم اینا 50% ارزان تر از نمونه خارجیش با میسازیم.
به گفته مسئولان این شرکت، این سامانه با سطح بلوغ فناوری عملیاتی یا TRL-8 آماده تجاری سازی است و به تازگی به عنوان یکی از محصولات برتر فناورانه سال 1402 در پژوهشگاه نیروی وزارت نیرو برگزیده شد. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تغییر شیوه صدور مجوز خانه مسافرها از ثبت محوری به تایید محوری خبر داد. آقای برات:
تا 25 فروردین ماه 1403 بر اساس مصوبه هیئت مقرر جدایی صدور مجوزهای خانه مسافر به صورت ثبت محور بود که با تصویب اون در هیئت وزیران از تاریخ 25 فروردین ماه مجوز به صورت تایید محور هست و از طریق درگاه ملی صادر میشه. شرایطش این هست که باید مثل سایر مصادیق تأسیسات گردشگری بازدیدهای لازم انجام بشه، اطمینان از رعایت استحکام بنا، اطمینان از رعایت امور بهداشتی امنیتی و مسائل در واقع مختلف دیده بشه و بعد مجوز صادر بشه.
خبر ورزشی.
آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های کوشی فرنگی گزینشی المپیک در قاره کهن با درخشش فرنگی کاران کشور آغاز شد و علیرضا محمدی و امین کاویانی نژاد در یک قدمی کسب سهمیه قرار گرفتند. در این دور از رقابت‌ها در بیشکک قرقیزستان برای تیم ایران، امین کاویانی نژاد در 77 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست با نتیجه 7-1 علی محمد ابوداه از عراق رو مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. کاویانی نژاد ساعتی دیگر در نیمه نهایی با لیو از چین مبارزه می کند. در وزن 87 کیلوگرم نیز علیرضا محمدی پس از یک دور استراحت با نتیجه 6-3 حسن جانیشوف از قرقیزستان رو برد و حریف بردی مرادوف از ازبکستان در نیمه نهایی شد. در مسابقات گزینشی کشتی فرنگی المپیک در آسیا، باخت در هر مرحله‌ای به معنای از دست رفتن سهمیه است، زیرا تنها نفرات فینالیست جواز حضور در المپیک را به دست خواهند آورد. پیش از این محمد رضا گرایی، مهدی محسن نژاد، محمد هادی ساروی و امین میرزازاده در مسابقات جهانی برای کشتی فرنگی ایران سهمیه المپیک گرفتند. قایقرانان ایران با یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز از مسابقات آسیایی ژاپن و کره موفق به کسب 4 سهمیه المپیک 2024 پاریس شدند. در جریان مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک پاریس در توکیوی ژاپن، محمد نبی رضایی در 1000 متر کانو انفرادی به عنوان قایق اول از خط پایان عبور کرد و ضمن کسب مدال طلا سهمیه المپیک دریافت کرد. علی آقا میرزایی هم در 1000 متر کایاک انفرادی سوم شد و جواز حضور در المپیک پاریس را به دست آورد. در مسابقات روینگ قهرمانی آسیا در چانگجوی کره جنوبی هم قایق ایران در فینال روینگ دو نفره سبک وزن زنان با مهسا جابر و زینب نوروزی نایب قهرمان شد و سهمیه گرفت و فاطمه مجلل با کسب عنوان سومی روینگ انفرادی المپیکی شد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز با دو بازی در اصفهان و انزلی پیگیری می‌شود. در بازی‌های باقی مانده از هفته 24 از ساعت 16:30 دقیقه تیم‌های سی امتیازی زوباهن و آلومینیوم اراک در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برابر یکدیگر صفاره می‌کنند. ساعت 17 هم ملوان برای ماندن در جام مدعیان در انزلی پذیرای سپاهان اصفهان تیم سوم جدول است. تکلیف آخرین تیم راه یافته به نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال امروز مشخص می شود و دو تیم طبیعت و پالش نفت آبادان در اسلامشهر برابر یکدیگر سفاری می کنند. دو تیم از بازی گذشته خود صاحب دو برد شدند و تیم پیروز حریف زوباهن در نیمه نهایی خواهد شد. و تیم های رئال مادید و بارسلونا ساعت 22:30 دقیقه امشب در 299مین ال کلاسیکو در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف هم می روند. رئال مادرید با 78 و بارسلونا با 70 امتیاز ردای اول و دوم جدول رو در اختیار دارن و این آخرین فرصت شاگردان ژاوی برای زندگی نگه داشتن شانس قهرمانی در لیگ به حساب می آید. سپاس از همراهیتون.
کشور کشف یک گور دست جمعی در غزه. سازمان امداد و نجات غزه پیکر 170 شهید فلسطینی را از یک گور دست جمعی در بیمارستان ناصر در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه بیرون کشیده است. منابع فلسطینی اعلام کردند پیکرهای حدود 500 شهید فلسطینی در این گور دفن شده است. این افراد در حملات متعدد نظامیان صهیونیست به خان یونس و بیمارستان ناصر پیش از عقب نشینی از این شهر به شهادت رسیدند. در حملات هوایی دیشب رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه هم تا این لحظه 14 فلسطینی از جمله 9 کودک به شهادت رسیدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین ایستگاه برق در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را بمباران کردند. ایلهان عمر عضو مسلمان کنگره آمریکا در واکنش به دستگیری دخترش در تجمع حامیان فلسطین گفت قویاً به دخترش افتخار می‌کند. دختر این عضو کنگره آمریکا همچنین به علت شرکت در این تجمع از ادامه تحصیل تعلیق شده است.
چرا ما را دستگیر می‌کنید؟ این سوال دانشجویانی است که تنها به دلیل اعتراض به کشتار فلسطینی‌ها هدف خشونت قرار می‌گیرند. و گاه حتی دستگیر می شوند. دانشجوی حامی فلسطین:
حق آزادی بیان و اعتراض برای همه مهم است، به ویژه در برابر این نسل کشی که به طور مشترک از سوی آمریکا و اسرائیل انجام می گیرد.
دانشجوی حامی فلسطین:
من یه نوشته بالای سرم گرفته بودم که پلیس به من حمله کرد. نوشته رو پایین کشیدم و من رو زدند.
در تازه ترین این خشونت ها پلیس نیویورک با حمله به تجمع حامیان فلسطین در دانشگاه کلمبیا بیش از 100 نفر را دستگیر کرد. از جمله اسرا هیرسی. اسرا هیرسی دانشجوی دانشگاه کلمبیا:
ما فهمیدیم که اعتراض به تنهایی کفایت نمی‌کنه. برای اینکه صدای ما شنیده بشه باید کاری کنیم که اونها ما رو ببینن.
اسرا حالا به دلیل شرکت در تجمع حامیان فلسطین از تحصیل در دانشگاه کلمبیا تعلیق شد. آن هم تنها یک روز پس از آن که مادرش در کنگره رئیس دانشگاه را اینگونه تحت فشار قرار داد. ایلهان عمر عضو کنگره آمریکا:
من شوکه شدم وقتی فهمیدم دانشگاه کلمبیا در ماه آوریل 6 دانشجو را به دلیل شرکت در اعتراض حامیان فلسطین اخراج کرده.
اسرا تنها دانشجوی آمریکایی نیست که چوب دفاع از فلسطین را می‌خورد. آسنا تبسم دانشجوی ممتاز دانشگاه کالیفرنیای جنوبی هم قربانی مخالفتش با نسل‌کشی در غزه شد. آسنا تبسم دانشجوی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی:
مقامات دانشگاه با من تماس گرفتند، گفتند من اجازه ندارم در جشن فارغ التحصیلی سخنرانی کنم.
آتش جنگ غزه البته فقط دامن دانشجویان آمریکایی را نگرفته، بلکه در مواردی حتی برای رؤسای دانشگاه ها هم گران تمام شده، مثل رؤسای دانشگاه های هاروارد و پنسیلوانیا که به دلیل برپایی تجمعات حامیان فلسطین مجبور شدند کرسی ریاست را واگذار کنند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس نمایندگان امریکا تصویب کرد در صورتی که تا یک سال آینده مالک چینی تیک تاک سهام خود را نفروشد، استفاده از شبکه اجتماعی تیک تاک در امریکا ممنوع خواهد شد. بر اساس این قانون در صورت تغییر نیافتن مالکیت و قطع نشدن ارتباط تیک تاک با چین، فروشگاه‌های ارائه کننده نرم افزار و خدمات میزبانی وب در آمریکا نمی توانند این نرم افزار چینی را عرضه کنند. تیک تاک به فعالیت علیه امنیت ملی امریکا و همچنین تامین بستر برای ارائه محتواهای نامناسب برای کودکان و نوجوانان متهم است. بنابر اعلام شرکت مالک تیک تاک، این شبکه اجتماعی در امریکا 170 میلیون کاربر دارد و سالانه 24 میلیارد دلار به اقتصاد امریکا کمک می‌کند. همچنین 7 میلیون شرکت در امریکا برای ارائه خدمات خود از تیک تاک استفاده می‌کنند. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:02 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من شهاب دارابیان هستم و در این برنامه قراره که به سراغ مهمترین کتاب‌های ایران و جهان بریم. با ما همراه باشید.
پشت جلد.
رمان آلوت اثر امیر خداوردی عنوان کتابی است که ما امروز برای شما در نظر گرفتیم، کتابی که از سوی مؤسسه انتشارات نگاه راهی بازار نشده. آلوت کتابی در سبک تاریخی و رئالیسم جادویی، این کتاب بهتر بگیم که بستری رو برای بازنمایی ریشه های تفکر تکفیری و رفتارهای تروریستی که با سوژه قرار دادن مردی به نام فخرالدین نوشته شده برای ما روایت میکنه. آلوت داستان داعشی‌وار از خشونت و بیرحمی تکان دهنده مردی رو به ما نشون میده که تصورش اینه که با ریختن خون و آواره کردن مردم میخواد جهان رو به سمت بهشتی پاک و آروم تبدیل کنه و جهان رو به این سمت هدایت کنه.
نفسی کشید و ادامه داد: چه آسمون عظیمی. هر شب این جمله را تکرار میکرد، به اندازه‌ای که دیگر برایش پوچ شده بود. طبق معمول چیزی یادش افتاد که از به یاد آوردنش اجتناب می‌کرد. برای اینکه در آسمان‌ها و زمین تفکر کرده باشد، دوباره پیش خود گفت: چه آسمان عظیمی. فرقی نداشت آسمان پر ستاره باشد یا مهتابی. حتی پر از ابرهای سیاه هم اگر بود، فخرالدین می‌گفت: چه آسمان عظیمی.
در آلوت ما داستان زندگی فخرالدین رو میخونیم. او در کودکی زندگی خیلی سخت و جانفرسایی رو داشته. خانواده فخرالدین طی جنگ‌های داخلی که در افغانستان وجود داشته به پاکستان مهاجرت میکنن و او وارد مدرسه میشه و اونجا تفکراتی در ذهن این بچه شکل میگیره که در سالهای بعد ما میبینیم که این تفکرات چگونه زندگی فخرالدین، شخصیت اصلی داستان رو تغییر میده و اون تفکرات تکفیری رو که شاید در سالهای گذشته داستانها و فیلمهای زیادی رو هم در مورد اون مشاهده کردیم رو در دل این داستان میبینیم. اما زندگی فخرالدین فقط هنگامی متحول میشه که طی لشکرکشی به ایران میاد و چیزهایی رو متوجه میشه که شاید بهتر بود سالهای پیش اینها رو میفهمید و نشون میده که چقدر اون نکاتی که بهش گفتن با واقعیت داستان تفاوت داره و چقدر اشتباه فکر کرده و این تحول اتفاق جذاب و جالب داستان ماست. در آلوت ما با محتوای چندگانه روبرو هستیم، از طرفی روایت خشن و خوش از دین و افراطی‌گری در دین و از طرف دیگه روایتی از انسان‌های مهربانی که دین رو به یک شکل دیگه‌ای به ما معرفی می‌کنن و به یک شکل دیگه‌ای به ما منتقل می‌کنن. خیلی سپاسگزارم که با این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد. خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
Yeah, yeah, yeah.